أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که به اون وجوه استناد شده برای اینکه نماز بطیره ساقط نمی شود در سفر، بلکه استحبابش باقی هست، در مقابل روایات طایفه اول که علالت بر صعود می کردن، در وجوه متعددی بود. رسیدیم به وجه پنجم دیگه که صحیحه زراره، به روایاتی بود که روایات دیگهی که در باب 29 از ابواب اعداد فرائض وارد شده و مضمون اینها این بود که تأکید بر انجام دادن نماز بطیره قبل از خواب، به این مضمون در بعضی از اینها بود که من کان یومن و بالله و یوم الاخر فلا یموتن الا بوترن، فلا یموتن الا بوترن، در باب 29 از ابواب مواقیت. حدیث اول سیه زراره بود. آیات دیگه هم در همون باب هست که این مضمون ازش استفاده میشه. مرحوم همدانی فرموده ما از این روایات میشه استفاده کرد که نماز بطیره، با استناد به این روایات میشود اثبات کرد که نماز بطیره در سفر ساقط نمیشه، به این تقریب که این مفاد این روایات، دلالت مفاد این روایات اینه که نماز بطیره چه در سفر چه در حضر مستحب هست، بلکه با اون تأکیدی که در این روایات شده استحباب مؤکد هم دارد که در حقیقت مقتضای ایمان به خداوند متعال و روز قیامت قرار داده شده. خب این روایات به اطلاقش استحباب و عدم سقوط حتی در سفر را دلالت داره. از اون طرف در مقابل این روایت ما تا به طایفه اول که نگاه بکنیم، طایفه اول از روایات که در سقوط نوافل نمازهای چهار رکعتی وارد شده، در خصوص نافله عشا که وارد نشده بود، بلکه دلالت اونها بر سقوط نوافل رباعیات، نوافل فرائض رباعیه، دلالتش بالاطلاق بود. نهایت بعضی ها در خصوص ظهرین وارد شده بودن، نهاری درش بود، بعضی نهایتش بالاطلاق این را دلالت داشتن دیگه. بله، به اطلاق دلالت داشتن سعیه عبدالله ابن سنان بود که از صلاته فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب ثلاث رکعات، این در خصوص نماز نافله عشا که نیومد، به اطلاقش دلالت داشت. خب اینجا تعارض میشه بین اون روایات به این روایت بین اون روایات طایفه اول و روایات وارد در باب 29 که لا یبیتن الا بوترن، و تعارضش هم به اون خصوص منوج هست در ماده اجتماع که بطیره در سفر باشه، با همدیگر تعارض میکنن. این تعارض نهایتش اینه که هر دو طرف ساقط بشون در این ماده اجتماع. مراجعه میکنیم به ادله، به اطلاق اون دلیلی که استحباب را در نماز بطیره دلالت کرده، بله استدلال تمسک میکنیم به اون. روی حساب اینجا دیگه مقتضای اطلاقش اینه که این نماز بطیره در سفر هم ثابت باشد. خب این حکم این حتی اگر اینها علی حد سوا باشن نهایتش تساقطه. ممکن هست که گفته بشه که اصلا این روایت این روایات بطیره این دلال این در حقیقت این کنه حاکمه بر اون روایات بر بقیه روایات هست، به جهت این که این دلالت میکنه بر این که از این روایات پلایبی تن الا به بطرن دلالت میکنه بر این که این بله بطیره مربوط به نماز شب هست و اتیانش بعد از عشا به خاطر اینه که قبل از خواب باید انجام بشود، قبل از خواب باید انجام بشه، نه به خاطر عشا بودنش، نه به خاطر ارتباطش به نماز عشا، بلکه به خاطر اینکه قبل از خواب انجام بشود و از باب اینکه صلات اللیل اینا هست. پس این اگر حکومت رو بگیم که مشکل بله نه از جهت این که یعنی یه نکته ای درش اومده که اون را در حقیقت خارج میکنه از موضوع اون ادله دیگه، از موضوع اون ادله خارج میکنه دیگه، یعنی این دلالت میکنه بر این که این از باب این که نماز بطیره که از باب این که مربوط به صلات به خاطر این خصوصیته. حالا موارد حکومت که همه جا بین که نظارت باشه، به هر حال این که در فرد این که استحباب دارد در دلیل حاکم نهایتش اینه که استحباب را در دلیل حاکم باید فرض بشود که یه دلیل محکومی وجود دارد، نهایتش اینه که اگه قوام حکومت را به نظارت بگیریم اینه که باید بله یه دلیل محکومی فرض بشه. اینجا هم به این نحو توضیح داده میشه که در اینجا این روایات در حقیقت در فرض این که نماز بله در فردی که نماز بطیره فی حد نفسی استحباب دارد، استحباب بعد فراغ از استحباب او ترغیب به انجام دادن او میکنه، استحباب دارد و استحبابش هم معرض سقوط نیست، چون اون روایات دلالت میکرد بر سقوط نوافل رباعیه. مفاد طایفه اول این بود نوافل رباعیات ساقط میشود. این اگر بخواد بر او حکومت داشته باشه باید اینجور باشه که این روایات در این روایات مفروض هست که نماز بطیره یک استحباب به مطلوبیتی فی حد نفسی دارد و مطلوبیتش هم به نحوی نیست که مرتبط با صلات رباعیه باشد که مرتبط به صلات رباعیه باشد که معرض سقوط در سفر باشد، نه مطلوبیتش به خاطر اینکه جزء صلات اللیل حساب می شود به این خصوصیت. حالا اینجوری اگه تقریب بشه اون انتظاری که از حکومت میره در این موارد خب تأمین میشه دید. حالا این عمده اون قسمت که اینا با هم دیگه تعارض میکنن، نهایتش تعارضه، بعد از تساقط مرجع همون دلیلی که اصل مشروعیت نماز بطیره را دلالت میکنه، اصل مشروعیت نماز بطیره را دلالت میکنه، خب اون دلیل مشروعیت اطلاق داره به لحاظ این مورد را هم قابل در اینجا اینم قابل عکس میشه دیگه. این تقریب مرحوم همدانی در استناد به روایات فلایبیتن الا به وترن. مرحوم های خویی در اینجا دو تا اشکال فرموده. اشکال اول این که دیروز هم مقدار نقش شده اینه که این روایات اون چیزی که در این روایات اومده اینه که فلا یبیتن الا به وترن، این روایات ارتباطی به نماز بطیره نداره، عنوانی که درش وارد شده عنوان وتره و این روایات بابی 29 اونایی که با این تعبیر وارد شده در مقام احتمام به شأن صلات اللیل و نماز وتر در صلات اللیل هست. روایات متعدده، این روایات ترغیب به صلات اللیل و منها از اون رکعت ور در صلات اللیل متعدده، اینم بله جز اون روایاته. منتها اینکه در این روایت اومده که فلا یبیتن، بله شاهد بر اینکه این روایات عنوان وتر در این روایت به معنای وتیر نیست بلکه نماز وتر هست، بله نماز وتر هست. اونی که در کلام مرحوم آی خویی به عنوان شاهد ذکر شده اینه که در روایات اومده فلا یبیتن الا به وترن، معنای بیتوته یعنی شب را به پایان رساندن، شب را به صبح رسوندن. خب بیتوته یعنی انهاء اللیل الى طلوع الفجر. این روایات میگه من کان یومن بالله و یوم الاخر به پایان نرساند شب را به صبح نرساند مگر به نماز وتر، یعنی شب را طلوع فجر برای شخص اتفاق نیفتد مگر به نماز، مگر اینکه نماز وتر را خونده باشه. خب اینکه آدم بله طلوع فجر طالع نشود مگر اینکه نماز شب را خونده باشد، بله حالا این قسمت این با نماز وتر خونده که جزء صلات اللیل هست مناسبت داره، نه به نماز وتیره. حالا این توقف هم در این قسمت این فرمایش کرد از امام علیه السلام نقد شده در همون وقتی که ازت ضربت خورده بودن بعد طول فجر مقارن طول شمس، اینا یکی از کلماتی که از حضرت نقل شده اینه که بله نسبت به این وقت طول شمس و اینا نقل شده که حضرت مثلا خطاب کردن به چیز که شاهد هستی که شاهد باش، اینا شاهد هستی که تا کنون بر من نگذشته وقتی که در زمان طول شمس در خواب باشم و مشغول ذکر خداوند متعال نباشم، وقتی بر من نگذشت که شمس طلوع بکند در حالی که من به غیر ذکر مثلا مشغول باشم، مشغول نام و اینها باشم. حالا مفهوم این مرحوم آقای خویی فرموده که این لا یبیتن الا، بله لا یبیتن الا به وتره، یعنی فجر بر شخص طالع نشه در حالی که شخص نماز وتر را انجام نداده. این با نماز وتیره مناسبتی نداره، نماز وتیره اول شب خونده میشه، قبل از خواب خونده میشه، نه آخر شب. این مناسبت با آخر شب داره، این یه اشکال. اشکال دیگه این که بله در روایت ابی بصیر تفسیر شده است این نماز وتر به نماز وتر در فلا یبیتن الا به وترن، تفسیر شده است به نماز وتیره، ولی روایت ابی بصیر ضعیف است من حیث سند به خاطر اشتمالش بر ضعفا، از جمله یکی از اونها همون علی بن ابی حمزه بطائینی هست، اقلش اونه دیگه. روی حساب این روایت قابل استناد نیست برای اینکه مقصود از وتر را وتیره قرار بدهد. پس اشکال اول اینه که عنوان وتر در این روایات بر نماز بر صلات اللیل منطبقه، ربطی به وتیره ندارد. اشکال دوم اینه که فرمودن اگه قبول بکنیم که مراد از وتر در این روایات همون وتیره هم باشد، ولی این استدلال به این روایات برای عدم سقوط بله کافی صحیح نیست. چرا؟ به جهت این که ممکنه گفته بشه که اون روایات قبلی که دلالت میکرد برای این که لا شیء قبل الرکعتین، بله قبل الرکعتین بلا بعدهما که همون سیه عبدالله ابن سنان باشه، اون روایات و همینطور اون در بعضی از روایات اومده بود که اگر بله نافله در سفر جاداش مجال داشت به صحیح بود، خود نمازهای چهار رکعتی چهار رکعتش خونده میشد، دیگه به دو رکعتی نمیرسید، نصف نمیشد. این روایات روایات حاکم بر این روایات فلا یبیتن الا به بطرن هستند. چرا؟ به جهت این که در اون روایات ما در مقام نسبتگیری بین دو دلیل بخوایم حساب بکنیم، روایات طایفه اول میشوند حاکم نه روایات طایفه دوم، چون در مورد ملاک حکومت اینی که در مفاد احد الدلیلین حکم که مستفاد از دلیل آخر هست مفروغون ان گرفته بشه. ما این قاعده حکومت احد الدلیلین را در اینجا بخواهیم تطبیق بکنیم نسبت به روایات مثل صحیح عبدالله ابن سنان، او میشه حاکم، اینها میشه محکوم، چون در اونها بعد فراغ از استحباب نافله فی حد نفسی در مقام تقیید استحباب به فرض حذر و عدم بقای استحباب در فرض سفر هستند. ولی این روایت فلا یبیتن الا به بطر نهایتش این که دلالت بر اصل استحباب میکنه. در این در لسان این روایت، روایات باب 29 خصوصیتی اخذ نشده که از اونها ما استفاده بکنیم که ناظر به روایات قبلی هست. روی این حساب این روایت چون حاکم، روایات طایفه اول چون حاکمه، اگه شما تعارض رو قبول کردید دیگه بله، اگر نسبت را نسبت اون خصوص منوج گرفتی تقدیم با دلیل حاکم میشه، با عنوان حکومت هم حاکم هم بر روایات سابقه منطبق میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی دو تا، پس این روایات باب 29 هم قابل استدلال نیست به دو تا اشکال. نسبت به اشکال اول که فرمودن که این روایات ناظر به نماز، بله ناظر به نماز وتیره نیست بلکه ناظر به نماز،
نه عنوان وتیره کجا؟ اون یه تیکه تو اولنش، یه تیکه از اشکالشون اینه که یه انلبت غیر الوتیره، بعد میگه اون نافله الاشاعی که ما میخوایم بگیم ساقط میشه اصلا غیر از وتیره است. چرا؟ چون نافله الاشاع نه وتر نه وتیره است، بعد اصلا دلیل استحباب نافله وتر و وتیره دلالت بر استحباب نافله الاشاع نمیکنه. خب بحث ما در حال
وتیره،
البته این ساقط میشه
ساقط نمیشه، نه اون مقداری که اون که در تنقیح نیست، حالا این در این بعضی این قسمت ها در این در همین تقریب استدلال و هم در تقریب استدلال هم در جواب دادن استدلال بین اون چیزی که در تنقیح هست و اونی که در مستند هست در این قسمت فرقه. همونجا هم نگاه بکنید، اونی که به تنقیح آدرس میده با اونی که در موسوعه است، در موسوعه مستند هست، ولی در با اون چی که در تنقیح هست این مطالب این قسمت ها نیست. اونی که در تنقیح هست همین مقداره که بعد در اشکال اول که اینها در مورد نماز وتر اومده نه نماز وتیره، شاهدش هم دلیلش هم این که عنوان لایبیتن ناظر به اینه که در ناظر به آخر اللیل نه ناظر به ابتدا اللیل. این حاصل اشکال اولم بود. این اشکال آیا تمام؟ بله نه نه میگم در بعد این یه قسمت های اضافه در مستند هست، حالا این که الان در فعلا در مقام مقایسه بینید ها نیستیم، نه در مستند بعضی مطالب را، نه بعضی مطالب را اینجا از کردم اضافه داره، نگفتم کم داره. حالا دیگه الان فعلا در مقام قضاوت نیست، حالا ببینید این در همین اشکال به همون نحوی که در هر دو جا مشترکه بخوایم حساب بکنیم، در اینجا در بله بله اشکال اول اینه که ایشون فرموده این روایات ربطی به نماز وتیره ندارد به دلیل اینکه عنوان لا یبیتن ناظر به آخر اللیل نه ناظر به ابتداء اللیل نماز وتیره مربوط به ابتداء اللیل قبل النوم اون ناظر به آخر اللیل این اشکال ها یا تمام هست یا تمام نیست خب از این نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه که عنوان مبیت و اینها یعنی شب را به صبح رساندن این عنوان فی حد نفسی بیتوته به همین معنا هست که یعنی شب را به صبح رساندن ولی این روایاتی که کلمه بیتوته به این معنا یعنی شب را به صبح رساندن ولی آیا فقط ناظر به آخر لیله یا ناظر به اول لیله ما با این نگاه بکنیم به استعمال این عبارت لا یبیتنه لا یبیتو الا به فلان الا به فلان این موارد متعددی در روایات هست که این در روایات متعددی این تعبیر وارد شده که لا یبیتن الا به فلان لا یبیتن حالا در ابواب اطعم و اشربه هست که مثلا کسی که به سن پیری رسیده لا یبیتن این که در شب که میخواهد بخوابد شکمش خالی نباشد روایاتی در این قسمت هست مثلا که شکم با شکم پر بخوابه حالا این که مربوط به هم کتاب اطعم و اشربه اینا هست نظائر این عنوان لایبیتن لایبیت در اینها وارد شده ملاحظه موارد استعمال که در روایات متعدد هست لایبیت لایبیتن نه بله یا یبیت و به فلانن مثلا بدون لا یبیت و به فلانن و امثال اینها در هم در اون موارد نوعا یعنی در جای جل اون موارد عنوان لا یبیته به این معناست که شب شخص که شب را میخواهد به پایان برساند از وقتی که بله اون وقتی را که میخواهد بخوابد به این حالت نباشه بله ناظر به ابتداء اللیل نه اینکه ناظر به آخر اللیل باشه یعنی از ابتدای شب به این حالت وارد نشود با از ابتدای شب این نکات را رعایت بکنه نه اینکه بگذارد آخر شب حین طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اون قسمت آخره عنوان لایبیته یعنی شب را به سحر به صبح رسوندن این شب را به صبح رسوندن اگر همراه باشه با بیان فعلی که این شب را با این فعل به صبح برساند یا به صبح نرساند شب را مگر به این فعل یعنی در طول شب این حالت برای او وجود داشته باشه نه اینکه فقط اون قسمت آخر لیل روی این حساب اگر مثلا در مورد قضا فعلی اینا گفته بشه که لا یبیتن الا به فلان شب را به صبح نرساند الا به این حالت این معناش اینه که در بالاخره اون وقتی که میخواد بخوابد که شب را با اون حالت وقتی خوابید تا آخر شب به همون حالت خواب هست بیدار نمیشه مگر بعد از انتهای مثلا شب این حالت در او حفظ شده باشه اینجا هم لا یبیتن الا به وتر یعنی انجام دادن بدون انجام دادن نماز وتر مبیت نکنه بیتوته نکنه بیتوته با انجام دادن وتر باشه بیتوته با انجام دادن وتر یعنی وتر رو انجام بده بره به سراغ خواب و اینا متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که این کار انجام بشود و بعد از انجام دادن این کار بیتوته محقق بشه ولو بیتوته از معنایش اینه که از اول شب ولی این تعبیر متعارف و به حسب فهم عرفی از عبارت اینطور استفاده میشه روی این حساب منکان بله بله نه 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 خب لایبیتن نه یا لا... بله لایبیتن نه نسبت بس بله از جمله موارد فصلیت حالا در باب در باب اتم و اشربه هم هست ولی نسبت به امور متعدد یعنی تعبیر وارد شده دی حالا این را با موارد استعمال این در روایات چه در کتب اربعه چه در کتب اربعه روایات متعددی است که درش این عنوان لا یبیت الا به فلان یا یبیت و هو فلانون این تعبیر لا یبیتن فلا یبیتن الا به فلان اینا موارد متعددی است در همه اون موارد متفاهم یعنی اونی که از کلام استفاده میشه اینه که شب را از ابتدای شب به آخر نرسه مگر به این حالت نه اینکه بذاره در انتها اللیل لا یبیتن الا به وترن یعنی برای اینکه بعد شب را به پایان برساند که به پایان رسوندن شب به نوم علی فراش هر به پایان رساندن همراه با این فعل باشه یعنی فعل انجام بشه بعد بره سراغ خواب و اینها روی حساب این عبارت اینطور نیست که ناظر به خصوص ناظر به صلاة اللیل باشه نه ولی مقصود ولی متفاهم میبینید که شب را به نهایت برسونه در طول شب این حالتی دخول فعلا ولی دخول که اینجا نیست اینجا که مقصود حتما دخول نیست که
داخل در شب
که با نماز مغرب میشه نه مجره اگه کنایه از دخول باشه یعنی دخول از ابتدای شب باید این کار رو انجام بده این با نماز بوتیره هم نمیسازه اون با نماز مغرب میشه دخول شب با اگر بیتوته به معنای دخول باشه مربوط به اولین نمازی است که با ابتدا در ابتدای شب میخونه این با اون معنا مناسبت نداره اینجا لزومن بیتوته به معنای اینکه شب را به پایان رسوندنه شب را به پایان رسوندن آیا مقصود در این عبارت اون قسمت آخر لیله یا اینکه نه شب را به پایان رسوندن یعنی کاری در ابتدای شب انجام بدهد که با اون حالت شب سپری بشود سپری شدن شب با داشتن اون حالت باشه ظاهر این موارد اینه یا بیدون الا اون که موارد یا بیدون الا رب اون که معنای دیگه ای هست اون که فل جمله که نه بیتوته اون که اصلا میگه اون موارد در بعضی از موارد که بیتوته بکنه این که کل شب را در یه حالتی باشه اون آیه‌ای که شما اشاره فرمودید اون مربوط به اینه که این که اصلا کل شب را به این حالت مثلا هست ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که در شب این حالت دیگه منتها به اعتبار این که سپری کردن شب به این حالت در جایی که شخص ابتدای شب این کار را انجام بده و بعد از او بخوابه این صد میکنه که شب به این حالت سپری شده مورد بحث ما هم از این قبیله دید دو این حساب این عنوان با مناسبت با محل بحث این با بحث به مناسبت با محل در محل بحث هم مناسبت با نماز وتیره داره نه با نماز دیگر ولی اون قسمت این دو این حساب اشکال اول
هایی که فرمودین اینا کنه قرینه وجود داره که یبیتنهی بره اول اللیل میخوره چون این مثلا این وسیلت یا خوردن
لا یبیتنه
اینا قرینه موردی نه قرینه خاص داره و الا مثل نماز شبی که زمانش اگر ما از اول اللیل الا انتها اللیل بگیریم سیلان داشته باشه از جهت مجبز انجام و کار این خصوصیت اگر در موردی باشه و اینجا تعبیر کنن که لا یبیتنه الا به وتره ای شاید بسازه که ولو آخر اللیل یعنی دیگه اون مثال ها نمیشه نقض او استعمالات قرینه داره.
نه این خود همین عنوان یویتنه نه 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 خصوص اون روایت راجع وصیت سان نگفتم، این که لا یویتنه اینه مناسبت با مورد اینه دیگه. بعد در هر مورد درست
وصیت داره به اول الله قرینه داره که باید اول الله اینجوری باشی، ولی مثل نماز شبی که صلاحیت داره اول الله انجام بشه یا آخر الله. بعد اینجا تعبیر
وتر نه مفرد نماز وتر، ما الان می‌خوایم ما الان در مقام این هستیم که مقصود از نماز وتر نماز اون وتر من اجزای صلات اللیل از رکعت 11 نماز شب هست، یا مقصود از نماز وتر نماز وتیره است. الان عنوان برای ما معلوم نیست. الان این عنوان الان نگاه کردی به این عبارت فلا یبیتن الا به فلان، لا یبیتن الا به فلان به حسب نوع موارد استعمالش، لا یبیتن الا به فلان را در جای میگن که شخص یعنی میخوان بگه چون لا یبیتن یعنی به شب را به پایان برساند، به پایان رسوندن ظاهر اینه که طول شب این کار انجام بشه، منتها اگر کسی در ابتدای شب عملی را انجام بده و بعد از انجام دادن اون عمل بخوابد، این صدق میکنه در حق او که تمام شب را با این حالت سپری کرده. در مثال های قضا اینها به همین نحوه
ما الان آخر شب انجام بده صدق میکنه
کجا؟
مثل که آخر شب انجام بده نه. صدق نمیکنه لا یبیتن
نه این که
انجام نداده این وظیفه را به این عمل
این که مقصود این که یعنی کل شب را روی نصف. اگه گفتن که به عنوان در روی نصف در مبید در منا این که گفتن بیتوته بکنه در منا، یعنی ظاهرش اینه که کل شب را در منا بماند، طول شب این طول شب چند ساعت را همراه با این حالت باشه، بیتوتهش در منا باشد یعنی طول شب را در منا باشه، نه اینکه فقط قسمت آخر شب را در منا باشه، شب را سفری بکند اونجا، بیتوته سفری کردن شب در اون مورده. اینجا هم لا یبیتن الا به وتر یعنی سفری کردن شب به وتر، سفری کردن شب با یک فعل به این میشه که اون حالت حقیقیش اینه که در طول اون شب از اگه 8 ساعته در طول این شب مشغول این عمل باشه، اگر کسی در طول شب مشغول این عمل باشه خب این صدق میکنه. ولی از باب غلبه و بالمسامحه هم اطلاق میشه که به حسب بله اطلاق مسامحه‌ای که قریب به اطلاق حقیقی است، جایی را که در جایی را که شخص ابتدای شب عملی انجام بده و اون عمل و بعد از اون عمل بخوابه، بعد از اون کار بخوابه، در مورد اون صادق هست که شخص شبش رو با او سپری کرده، با انجام اون عمل سپری کرده، که انه اون عمل انجام شده موجود هست و الان بقا داره، این شخصی که الان میخوابه شبش را با این عمل سپری کرده. روی این حساب اگر مثلا در وقت خواب یا خصوصی کاری را انجام بده، عمده وقت را در بحث به نوع مردم که عمده شب را میخوابن، طول شب را میخوابن، اگر قبل از خواب کاری را انجام میده، در مورد او صادق است که طول شب را با این حالت بوده دیگه. حالا این اصطلاح عرفی، حالا این اشکال حالا اجازه بدید این تمام نشد، حالا این اشکال اول. اما اینکه این فرمایش مرحوم آقای خویی که بله فرموده بودن در مقام اشکال در روایت ابی بصیر وارد شده که مقصود از وتر نماز وتیره هست، ولی این روایت چون من حیث سند معتبر نیست، ما نمیتونیم به این روایت قابل استدلال نیست، چون عده‌ای از مجاهیل در بله سند اینا هستن که قابل استدلال نیست. این آیا این اشکال هم تمام یا تمام نیست؟ ممکنه در اینجا گفته بشه که اینجا این ولو روایت من حیث سند تمام هم نباشه، اون افراد دیگه‌ای که مثلا نقل میکنن بله علی ابن ابی حمزه و غیر علی ابن حمزه، اینها هم جعل کرده باشن این مطلب را، ولی این در حقیقت میخواست بگن که این از این عبارت یه معنایی را فهمیدن که لا یبیتن الا به وترن در مقام تطبیقش، نهایتش اینکه جل در تطبیق باشه دیگه، ولی متفاهم از این عبارت پیش اونهایی که حتی روایت را جل کردن اینه که شخص وقتی میخوابد بعد از انجام دادن کاری، خوابش بعد از انجام دادن کاری باشه. منتها اگر جلی کرده باشن در اینه که گفته باشن که به امام علیه السلام نسبت دادن، به ابی بصیر و به امام علیه السلام نسبت دادن که امام فرمود اون کاری که خواب بعد از اون کار باید باشه، اون کار نماز بطیره است. نهایتش اگر جل کرده باشن، جلش در این قسمته. اما این که مراد از لا یبیتن الا به وترن، این که مقصود اینه که فعل خواب بعد از انجام دادن فعل باشه، این نشون دهنده اینه که متفاهم عرفی از این عبارت اینه، نه اینکه بله این قسمت قابل جعل باشه. این میشه داخل در اون روایات، در اون بحثی که در بعضی از موارد در احراز عنوان عرفی و غیر اینها در بعضی از موضوعات، ولو روایت من حیث سند ضعیفم باشه، ولی قابل استدلاله، چون اگر جعل و کذبی در کار باشه در جهات دیگر هست، در این قسمت جعلی معنا نداره که انجام شده باشه. این اشکال اول. اما اشکال دوم که این روایت حاکم هست، مرحوم خوبی فرموده که روایات طایفه اول حاکم هست نه روایت ابی بصیر، چون در این روایات اونی که در نظر گرفته شده اصل اون، این روایات اصل المشروعیه را دلالت داره، نه در بله نه اینکه بعد از فراغ از اصل المشروعیه به مفاد طایفه اول بخواد داشته باشه. این فرمایش این قسمت بله اشکال مرحوم خویی در این قسمت که در این روایات بله اون مضمون طایفه اول مفروغان انیز، در این قسمت جای اشکال نداره، یعنی فرمایش مرحوم خویی تمامه، اشکال مرحوم خویی تمامه که در این روایات از این حیث که مضمون طایفه اول مفروغان انیز بله این فرمایش تمامه. اما اینکه این روایات دلالت بر این دلالت بر مشروعیت میکنن، فقط اصل مشروعیت را در مقام بیان اصل مشروعیت هستند، ممکن این قسمتش محل اشکاله. این روایات هم درش اصل مشروعیت نماز وتر مسلم گرفته شده، منتها بعد از فراغ از اصل مشروعیت در مقام ترغیب هستند، مثل اون ادله‌ای که در اونها تعبیر محافظت وارد شده در آیه شریفه که در صلات جمعه بهش استدلال شده بود، در کلام مرحوم‌های خود مرحوم‌های خویی اومده بود که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، این جزء ادله مشروعیت صلات وسطا نیست، بلکه بعد از فراغ از اصل مشروعیت در مقام ترغیب به انجام، تحریض به انجام او هست. این روایات هم در مقام ترغیب نسبت به عملی است که مشروعیت او فی حد نفسه مسلم گرفته شده، ولی در این حال نسبت به اون دلیل بله نسبت به اون دلیل اون این اشکال که فرمودن که اون روایات طایفه بله روایت طایفه اول که دلالت میکنه بر این که حاکم هست، روایتی که دلالت بر سقوط میکنه اون حاکمه، این فرمایششون در حکومت تمام. این یک وجه. وجه دیگه از وجوهی که برای اثبات بقای استحباب در نماز بطیره ذکر شده در خود کلام مرحوم آقای خویی، ایشون به دو تا وجه استناد فرمودن. یک وجه همون صحیحه محمد بن مسلم بود که قبلا در کلام مرحوم آقای حکیم بیان شده، یه وجه اختصاصی که در کلام ایشون ذکر شده برای اثبات بقای استحباب، همین روایت فرموده که وجه عدم سقوط اینه که این روایات نماز بطیره جزء نافله رباعیه نیست، ملاحظه تعابیری که در مورد نماز بوتیره اومده اینه که نماز بوتیره نافله عشا نیست، فقط بعد از نماز عشا خونده میشه روی غرض خاصی که در روایات بیان شده. اون روی این حساب طایفه با طایفه اول از ما بخواهیم ملاحظه بکنیم، نماز اصلا طایفه اول شامل نماز بوتیره نمیشه تا ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که نماز بوتیره ساقط میشه، نه دلیل خاص نه دلیل عام. دلیل عامی که شما ذکر کردی صحیح عبدالله ابن سنانه که به اطلاقش این رو میگرفت. اشکال اینه که صحیح عبدالله ابن سنان فقط ناظر به نوافل رباعیاته و نماز بوتیره نافله نماز عشا نیست، پس اصلا از موضوع او خارجه. نتیجتا ما در مورد نماز بوتیره دلیل بر استحباب داریم که اطلاقش اقتضا میکنه چه در سفر چه در حضر، و دلیل بر سقوط نداریم. از باب عدم دلیل بر سقوط حکم به استحباب نماز بوتیره در سفر میکنیم. این فرمایش بله وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مختص کلام ایشون ذکر شده. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ همونطور که در تعلیقه مستند مقرر به مرحوم آقای خویی اشکال کردن، این اشکال به این وجه هم وارده. اونی که برای حاصل مناقشه اینه که این که شما در اون روایات طایفه اول مثل صحیح عبدالله ابن سنان در اون طایفه اول گفتید که اینها فقط ناظر به نافله رباعیات، این رو از کجا شما استنباط و استظهار کردید؟ اون چه که در صحیح عبدالله ابن سنان هست اینه که لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون، لیس قبلهما و بعدهما شیئون، این در روایت بیش از این نیستی که در نمازهای رباعیه نماز در سفر. عبارت صحیح عبدالله ابن سنان این بود که نوافل در سفر ساقط میشه، لیس قبل از بله فریضه در سفر رکعتان هستند و قبلهما و بعدهما شیء نیست. از صلات فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب. اون صحیح عبدالله ابن سنان اون که نهار که اصلا شامل بوتیره نمیشد، اون مطلقش اون عمده صحیح عبدالله ابن سنان بود دیگه که به اطلاقش نافلت الاشاره میگرفت. عنوانی که در اون روایت وارد شده اینه که قبل از این رباعیات و بعد از این رباعیات نافله وجود نداره. این عنوان بله این عنوان شامل نماز بوتیره می شود، ولو نماز بوتیره به عنوان نافله العشا هم نباشد، ولی علایاله نمازی است که مستحب شده، شارع جعل استحباب کرده برای او، زمان محلش را هم بعد از عشاء قرار داده دیگه. عنوانی که در نماز بوتیره عنوان بعد العشاء که مسلم است، اما عنوان نافله العشاء که اخذ نشده. پس اونی که صحیح عبدالله ابن سنان احتیاج داره اینه که اینکه بوتیره نافله‌ای باشه که بعد از عشاء خونده میشه و این هم تأمین هست، این هم مسلمه. بله اگه موضوعی در صحیح عبدالله ابن سنان نافلت رباعیات باشه که انتصاب به رباعیات داشته باشه، به طوری که عنوان نافلت فلان سرد بکنه، نافلت ظهر، نافلت عشا سرد بکنه، خب اگه این یه چنین قیدی باشه شامل این نمیشه، ولی چنین قیدی هم که در اون روایت نیست. روی حساب این وجه تمام نیست. وجه دیگه ای که آخرین وجهی که استدلال شده به او و این که ما از راه تسامح در ادله سنن پیش بیاییم که در کلام مرحوم آقای حکیم وارد شده.